خطبه 98 هم خطبه نسبتا کوتاهی است. خطبه 98 و من کلام له علیه السلام یشیر فیه الى ظلم بنی امیه، از سخنان امام است که در آن اشاره می کند به ستمهای بنی امیه. این خطبه از خطبی است که پیشتر از سید رضی نقل شده است در منابع و کتب معتبر و هم تراز سید و هم زمان سید هم همینطور و بعد از آن. ابن قتیبه به عنوان مورخ در الامامه و سیاسه نقل می کند، ثقفی در الغارات می نویسد این خطبه رو و مفید در ارشاد، که اینها منابع بسیار قابل توجه و قابل قبول است. اما موضوع این خطبه که در اینجا اشاره به ظلم بنی امیه معرفی شده است همین گونه است. یعنی شارح معتزدی ابن ابی الحدید در پایان این خطبه بعد از اینکه بیان میکند میگه هذا الکلام کله اشارتون الی بنی امیه، میگه تمام این سخن یک جا اشاره به بنی امیه است. هذا الکلام کله اشارتون الی بنی امیه. پس در حقیقت آنچرا که امام در اینجا مطرح می‌فرمایند یه تصویری است از آینده زمانی که امام دیگه در اونجا حضور ندارد. پس نام این چیست؟ بیان تاریخ آینده اسلام است. امیرالمؤمنین مبتنی بر علم نهان خیش و قدرت زبان عیان خیش حقایقی رو نسبت به آینده تاریخ بازگو می‌کنند که شد آنچرا که حضرت مولا فرمودند و تاریخ ثبت کرد. والله لا یزالون، امام با سوگند و قسم خطبه را آغاز می کنند، به خدا سوگند، لا یزالون، فعل لا یزالون از ماده زاله به معنای دامه، به معنای استمرار و دوام. ماضی این وقتی به کار برده می شود با یه حرف نفی میاد ابتدای اون ما زاله، مضارع اون وقتی به کار برده میشه اون هم با حرف نفی میاد لا یزال. اینجا لا یزالونه یعنی مداومن مستمرن، منتها خبر لا یزالونه حذف شده و تمام جمله بعدی جانشین خبر است و نشان میده معنا رو. در حقیقت امام دارن میفهمند والله لا یزالون، به خدا سوگند این ظلم، حاکمیت ظالمانه بنی امیه پابرجا میشود و ادامه خواهد یافت. لا یزالون، حتی به جایی خواهد رسید شیوه رفتاری ظالمانه حکام بنی امیه و کسانی که از این جماعت بر سر کار می آیند که لا یدعو لله محرمن الا استحلوه ولا عقدن الا حلوه. این جماعت انگامی که بر مسند قدرت بنشینند به گونه ای عمل می کنند که هیچ حرام خدا را باقی نمی گذارند الا اینکه حلال و مباح می کنند و هیچ عقد و پیمانی را باقی نمی گذارند، چه میان خودشون و خدا چه میان خودشون و خلق، الا آنکه زیر پا میگذارند و باز میکنن این عقد و گره و پیمان رو و هیچ وفاداری به پیمان ندارند و پیمان شکنان بزرگ تاریخند. خیلی تکان دهنده است جمله امام، اون هم با قسم جلال آغاز کردن والله، از کسی مانند پسر ابی طالب سوگند به اسم جلاله خدا خوردن کار رو تمام میکنند. قالبی که امام انتخاب میکنن به لحاظ ادبی تکان دهنده و شگفت انگیز. لا یزالون، نکته ای رو که امام بازگو کردن همان بود که تاریخ انعکاس دهنده ی آن هست و نشان داد. فرمود هیچ حلالی نیست الا اینها مباح میکنن. حالا این که فرمود هیچ حلالی نیست الا، میخواد این حلال در حوزه این حرام الهی در حوزه مسائل عبادی باشه، در امر دین و در احکام عبادی باشه. قصه و ماجرای اون بسیار. نماز الهی رو به سخریه گرفتن و مباح کردن، جمعه رو چهارشنبه خواندن، قبله رو در حالت مستی گشتن و به سوی دیگر خواندن از حکام و عمال بنی امیه و صدها نمونه دیگر در احکام الهی تصرف کردن، ازدواج بین دو خواهر رو مجاز دانستن توسط خود معاویه و مسائل دیگری که به لحاظ حکمی و فقهی حلال خدا و حرام خدا رو به سخریه و بازی گرفتن، در حوزه مسائل اخلاقی و غیره ترویج بسیاری از رفتارهای ناشایست. گوشه‌هایی از این رو ابوالفرج اصفهانی در الاغانی به تصویر می‌کشد در این مجلدات متعدد که سوگمندانه و غم‌انگیز است. خمر و زمر رو رها کردن و مباح کردن، شراب رو و قمار رو، خون و جان انسانها رو زیر پا گذاردن و پایمال کردن و مباح کردن، مدینه پیامبر رو به ویرانی کشیدن و نوامیس رو غارت کردن در کنار مقبره رسول خدا و مسجد و منبر پیامبر و صفحات ننگین تاریخ که دیگه نیاز به گفتن بیش از این نیست. عزیزانی که مایلن میتونید مراجعه بفرمایید تا پایان خطبه امام که میفهمن یه بخشای از این رو میتوانیم ببینیم در طبری، ببینیم در مروج الذهب مسعودی. و چه زیبا خدای رحمت کند علامه توانمند صاحب القدیر امینی در جلد 11 القدیر یه تومار بلند بالایی رو از مجموعه رفتارهایی که از ماویه آغاز می شود تا از ناب و اتباع اون در بنی امیه و مروانیان کاملا به تصویر می کشد و نشان می دهد. امام فرمود هیچ حرام الهی نیست الا این که اینها مباح می کنند و حلال می کنند و هیچ عقد و پیمانی نیست الا این که اگر خود ماویه پیمانش رو با امیرالمومنین نشکست بعد از حکمیت، آیا با امام مجتبی پیمان شکنی نکرد؟ عهدنامه‌ای که با امام مجتبی، صلح‌نامه‌ای که بستن زیر پا گذارد، گفت حسن ابن علی بن من و تو هیچ عهد و پیمانی وجود ندارد و به تمام تعهدات با خدا و با بهترین خلق او پایداری نکردند و اوفو بالعقود رو زیر پا گذارد خود او و به دنبال اون بقیه حکام و بقیه به اصطلاح خلفاء بنی امیه و بنی مروان. فرمود حتی لا یبقا بیت و مدرن ولا ببرن الا دخله ظلمهم. امام فرمود باقی نمیماند هیچ خانه مدر یعنی گل، گلی، و بر یعنی کرک و پشم. و خانه گل مال کجاست؟ مال شهر است. خانه و بر مال کجاست؟ مال سیاه خیمه ها و به اصطلاح چادرهای بیابانی صحراگردان. امام فرمود چه در شهر و چه در بیابان و بادیه هیچ کسی و خانه‌ای نماند و کسانی نماند الا اون که ظلم بنی امیه وارد اون خواهد شد، لا یبقا باقی نمیماند الا اون که وارد خواهد شد. و نبا بهی سوء رعیتهم، سوء رعیهم، رعیهم یا رعیتهم، هر دو نقل رو در خطبه داریم. نبا به ارتحل عن، وقتی کسی شرایط مساعد نیست از منزلش بیرون میاد این فعل به کار برده میشه، کاری میکند ظلم بنی امیه که بسیار کسان را از خانه و کاشان آواره خواهد کرد و شد آنچه امام فرمود متاسفانه. و حتی ظلم معاویه و بنی امیه کار را به جایی میرساند، امریان، حتی یقوم الباکیان یبکیان، تا اینکه مردمان نیستند به گریه دو گروه، باکن یبکی لدینه و باکن یبکی لدنیا، مردمان به گریه می ایستند در این حاکمیت و اشک‌ها جاری می شود از چشم مردمان. اما این گریه ها دو گروه است، گروهی می گریند به خاطر امر دینشون ونچه از تحریف دین خدا و تغییر دین خدا و زیر و رو شدن پوستین وارون شدن دین خدا و دین خدا رو به بازی و سخریه گرفتن می بینند از بنی امیه. اینجا می سوزند و اشک‌های این دلسوزانی که درد دین دارن جاری میشه. و گروهی هم که میبینن بنی امیه چپاول کرد، ماد اونها رو به دنیای اونها رو ویران کرد و خراب کرد، اشک برای دنیا دارن که وضعیت نابسامان دنیا و خسران دنیوی خودشون رو میبینند. و حتی امام با حتی میگن این ادامه پیدا میکند، لا یزالون، ادامه پیدا میکند این حاکمیت ظالمانه، به جایی که حتی تکون نصرت احدکم من احدهم کنصرت العبد من سیده. امام یه تصویر عجیبی رو ارائه میکنن، میگن رابطه بین حاکمان بنی امیه و مردم مانند بردگان و موالیانشون و مالکان اونها خواهد شد. بعد در این شرایط به گونه ای رقم میخورد اوزا که اگر یکی از شما نصرت و احدکم، نصرت در اینجا هم به معنای انتصار میتونه باشه این مصدر، هم میتونه به معنای خود یاری کردن، انتصار یعنی دادخواهی، که دادخواهی کردن یکی شما از این حکام و یکی از این حاکمان مانند دادخواهی کردن یک برده از ارباب خودشه. چه دادخواهی میتونه بکنه یک برده؟ گاهی ملازم میشه، مثلا یه شکوایی میکنه کسی در یه سازمانی از یه مسئولی، پرونده میدن دست خود اون مسئول رسیدگی کنه، خب دمار از روزگارش در میاره، این که معلومه. اگر یه برده این شکایت مولای خودش رو به اصطلاح ارباب خودش رو به اربابش بکنه چی میشه؟ جز افسودن بر شکنجه او و سختی های او. فرمود چنین حالتی میشه، اگر دادخواهی هم بکنید هیچ فایده‌ای بر شما نخواهد داشت. معنای دوم رو اگر یاری بگیریم، اگر یاری خواهی شما از اونها باشد، هیچ یاری خواهی نمیشید، هیچ کمکتون نمی کنند، مانند این که یک برده از ارباب خودش بخواهد برده حلقه به گوشی یاری بجوید، کجا یاری میکند اون رو؟ یعنی یه ارتباط ناشایستی بین حاکمان و مردم ایجاد میشود که در نهایت تحقیر و در نهایت ظلم و در نهایت به اصطلاح قهر و خشونت است. در ادامه این شرایط و همین رابطه رو امام اینطور توصیف میکنند: اذا شهد عطاءه، کار به جایی میرسد که مردمان در قبال این حکام بنی امیه هنگامی که در حضور باشند اینها رام و مطیعند، اطاعت میکنند به دلیل اون خفقان به خشونت حاکم و جبر حاکم. و اذا غاب اقتابه، اما هنگامی که نیستن حکام اونجا فرصت پیدا میکنند که لب باز کنند و ناسزا بگویند، بدیهاشون بگویند و بازگو کنند. یعنی چنان قهر و غلبه حاکم میکنند که درویی و نفاق رو در میان انسانها رشد میدن و چنین وضعیتی حاکم میشه. و حتی یکونه، دیگه امام کار رو به جایی میرساند که میفهمد حتی یکون اعظمکم فیها عناء احسنکم بالله ظنا. وای، میفرماید کار به جایی خواهد رسید که بیشترین و عظیمترین عناء و مشقت و رنج رو در میان شما در طی دوران قریب 90 ساله 80 اندی ساله حاکمیت بنی امیه کسانی میبرن که احسنکم بالله ظنا، که نکوترین زن رو به خدا دارن، یعنی بهترین مراتب شناخت و معرفت ایمان رو به حضرت پروردگار دارن. یعنی مؤمنان در دوران حاکمیت بنی امیه سخت‌ترین شرایط رو طی می‌کنن که در صدر اونها خود اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام، در صدر اونها کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید. اون دو خورشید، 72 خورشید بر فراز نی، شاهد سخن امیرالمؤمنین و وقعه عاشورای حسینی و کربلای حسینی. مؤمنان در این شرایط که درد نین دارن، وقتی این تحریف ها و این مشکلات رو میبینن، سوز اینها از همه بیشتر، اینها بیشتر لبه هجوم و حمله بنی امیه خواهند بود، به دلیلی که اینها درد دین دارن، فهم دین دارن و ممکن است که آبروی این جماعت رو ببرن. لذا بیشترین رنج و مشقت و سختی در این دوران از آن مؤمنانی است که بیشترین حد ایمان و نکوترین معرفت ایمانی رو دارن، که کاملا شاهد تاریخی چنین نشان میده. در پایان ما میفهمن فئن اتاکم الله بعافیه فقبلوا، حالا اگر در این شرایط بودید، اما خداوند به هر دلیلی، به هر کیفیت و شرایطی کنج عافیتی به شما داد و مسونیتی در قبال این مظالم و تعدیات و ستمکاری بنی امیه به شما داد، فقبلوا، به شتاب بپذیرید این شرایط رو و حسن استفاده از اون بکنید و اغتنام ببرید و شکر این موقعیت رو به جا بیاورید با حسن رفتار خودتون و عمل کرد ثواب و شایسته‌ای که میتونید در اون شرایط سخت نشان بدید به هر شکلی. و این ابتلیتم، اما اگر مبتلای به این رفتارها شدید و شما هم دیگه اون عنا و رنج و مشقت و هران چرا که امام فرمودن گریبانتون رو گرفت، و این ابتلیتم فصبرو، در این حال در چنین شرایطی صبوری و شکیبایی کنید، به وظایف صابرانه عمل کنید آنگونه که اهل صبر عمل می کنند، استقامت ورزی کنید، صبوری کنید و استقامت در امر دینتون و صبر بر دینتون داشته باشید و این مانع نشود که شما از مسیر صواب و صریح و صراط و مستقیم به دلیل این فشارها و هجمه‌ها بیرون بیایید. و این ابتلیتم فصبرو، چرا؟ چون مطمئن باشید و بدانید که سنت الهی این است، فان العاقبت للمتقین، قانون خداوند این است که خداوند عاقبت را برای متقین رقم میزند. گاهی اشاره کردم عقوبت به پایان بد و شوم گفته میشه، عقبا مشترک است، عاقبت برای پایان خیر به کار برده میشه، ولعاقبتو للمتقین، اون پایان نیک و شایسته در قانون الهی از آن متقین است. حالا فرمایش امام اطلاق داره، یعنی هم شامل دنیا میشه هم شامل جهان آخرت میشود. به طریق اولا مسلم در جهان آخرت خواهند دید مردمان و جماعت که پایان اهل صبر و تقوا چیست و پایان چنین ظالمانی به کجا و چگونه میکشد. از اون طرف هم در دنیا هم دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند و بدون تردید پایان ظالمان در طول تاریخ سرنگونی بوده است و هیچ ظالمی پایدار و ابدیت در سیر تاریخ بشر پیدا نکرده است. لذا امام فرمودند صبور باشید و استقامت خودتون رو و بدانید فإن العاقبت للمتقین. بسیار بسیار صحنه غم‌انگیزی رو امام به تصویر کشیدن و بازگو کردند از حال روز بنی امیه. من عرض کردم صفحات هزاران صفحه‌ای تاریخ رو باید عزیزان ببینید، اما دریغم میاد که یه جمله کوتاهی رو از جلد 15 شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید خدمت دوستان نقل نکنم. در یه منازعاتی که بین بنی امیه و بنی هاشم رخ داده است نقل میکند که قال ابو عثمان در صفحه 240 جلد 15 ابن ابوالحدید نقل میکند، میگد قال ابو عثمان و تفخر هاشم بنی هاشم علیهم، نسبت بنی امیه افتخار میکردن به این چیزها، به چی؟ به انهم لم یهدموا الکعبه. گاهی در این گفتگوها و مجادلاتی که پیش اومد اینا افتخار میکردن که ما کعبه را هدم نکردیم. الله اکبر. خب از کارهایی که بنی امیه کردن هدم خانه خدا و حجاج و تخریب خانه الهی و کعبه به دستور امویان و شکستن حرمت مدینه. ولم یحول القبله، ما که تغییر قبله ندادیم، شما بنی امیه تغییر قبله دادید، در نمازتون در حالت مستی برگشتید از کعبه به سوی دیگری. مکرر چنین حالتی از این جماعت دست. ولم یجعل الرسول دون الخلیفه، ما هیچگاه مقام پیامبر رو از خلیفه دیگری پایین تر نیاوردیم. اما بارها در میان بنی امیه اتفاق افتاد که کسان خودشون رو و مردان خودشون رو حتی فراتر از پیامبر هم دانستند و نام بردند و حرمت کردند و در طول تاریخ معرفی کردند. ولم یختمو فی اعناق الصحابه، حیوانات رو مهر می‌زدند، مهر مالکانه. بنی امیه گاه بر مسلمانان و شیعیان امیرالمؤمنین داغ می‌زدند بر پشت اینها، اینها رو به عنوان احشام خودشان محسوب می‌کردند که اسناد اون رو در القدیر می‌بینیم. لم یختمو فی اعناق الصحابه، حتی صحابی پیامبر با سلمان با ابیذرها چه می شود، با بسیاری از صحابی پیامبر چه می شود. ولم یغیروا اوقات الصلاه، ما که اوقات نماز رو عوض نکردیم، ما بنی امیه عوض کردن و عرض کردم جمعه رو چهارشنبه خوندن، نمی‌دونم شنبه خوندن، اگر یادشون رفت درش علی ابن ابی طالب رو سب کنن و ناسزا بگن دوباره روز بعد خواندن که علی را ناسزا بگویند و نفرین کنند بر فراز خطبه جمعه که روز شنبه یک شنبه خوانده می شود و مانند اون. ولم یأکل الطعام و یشربوا علی منبر رسول الله، ما حرمت مدینه رو نشکستیم، بالای منبر پیامبر ننشستیم، چه بخوریم چه بخوریم و چه بکنیم. ولم ینهب الحرم، به حرمت حرم پیامبر رو ما غارت نکردیم و نشکستیم. ولم یطئ المسلمات دار فی الاسلام بالسبا، و ما نوامیس مسلمان رو به غارت نبردیم. من ادب میکنم به تعداد که نام ببرم نقل تاریخ رو، نقل مروج الذهب مسعودی رو و امثال اون رو که در واقعه حر و حمله به مدینه و غارت مدینه چندین زن مورد تعدی و آزار جنسی توسط سپاه شام قرار گرفت، که نقل تاریخ کاملا مشخص هست و شرم می آید انسان رو که این تعابیر رو بشنود که چه اتفاقاتی در کنار قبر رسول خدا افتاده است. و بالاخره زینب اسیری رفت و ما بر جای بودیم، بگویم چون بیوگان ننگ سلامت ماند بر ما، تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما. زینب اسیری رفت و ما بر پای بودیم. و بقیه اون ابیات بلند زیبایی که گاهی خدمت دوستان خوانده ام و اون حلقه های زنجیر اسیران تا شام در لابلای این سخن و این مفاخره دیده میشه و مشاهده میشه که با اهل بیت پیامبر حتی چه شد و چه کردند. این هم خطبه 98 نهج البلاغه امام بود که با پایان رسید و ان شاء الله نوبت آینده خطبه 99 رو معذر مبارک عزیزان خانم ها و آقایان باید در آخرین گفتگوی در ماه شعبان خدمت بزرگواران تقدیم کنم و مطرح کنم به حول و قوه الهی. خب پایان این سخنان دلنشین امیر ملک ولایت است و حال و هوای سخنمون علوی است. دعا میکنیم خدایا به حرمت امام المتقین امیر المؤمنین و به نفس صدق حضرت مولا پروردگار ما را به معرفت افزایی که امام برای ما بابش رو باز کردن و حقایقی که برای ما بازگو می کنن بیش از بیش آشنا و عارف بگردان و دلهای ما رو به سخنان حضرت نزدیک کن، ما را به اوصافی که از یاران پیامبر گفتند نزدیک کن و آشنا و عامل به این حقایق باشیم انشاءالله، تا نزدیک به رسول خدا باشیم در طول زندگی خودمون. با امیدواریم به دعا امیر المؤمنین، به برکت نفس امیر المؤمنین و سخن امیر المؤمنین اندوه و غم از دلهای عزیزان همه بزرگواران خانمها و آیان، از دلهای هموطنانمون و از دلهای مسلمانان شیعان امیر المؤمنین و از جامعه بشری برداشته بشه و به همه ما توفیق بدهد که در پس سر حضرت مولا حرکت کنیم و در این شرایط ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. آنچه را میتوانیم به نوع دوستی در زمان خودمون برای هم نوعان خودمون، برای دوستان خودمون، هموطنان خودمون و مسلمانان عمل کنیم انشاءالله. متشکرم از حوصله همه دوستان عزیز، همه شما را به خدا میسپارم، دعاگوی عزیزان هستم، از همتون ملتمس دعا. اوقاتتون بخیر و السلام علیکم و رحمت الله.